أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من هر چی فکر کردم امروز صبح درباره چه چیزی صحبت کنم، ذهنم به موضوع دیگری غیر از بحث علائم ظهور آقا امام زمان علیه السلام نرفت، شاید به دلیل اخباری که هر لحظه از نجف و عتبات عالیات به گوش میرسه و وقایع تأسف‌باری که این وقایع رو اگر بخوایم بهشون عمیق و جدی نگاه بکنیم، لاجرم باید تحلیل های مبتنی بر برخی از روایات که در تاریخ ثبت شده و علائم ظهور رو ذکر کردن داشته باشیم. لذا بنده اجازه بدید سخنرانی نکنم و گزارشی از اخبار مربوط به ظهور رو خدمت شما عرض بکنم. ادعا میشه که ظهور آقا امام زمان علیه السلام نزدیکه. یه مقدمه در روایات ما هست که هر کسی ظهور فرج رو نزدیک ندونه دچار قساوت قلب میشه. طبیعتاً از اون طرف حساب بکنید، هر کسی دارای قساوت قلب باشه نمیتونه به فضیل ظهور نزدیکه. ظهور اینقدر امر مهم و حساسیه و مورد علاقه است و مورد توجه مداوم یک مؤمن و منتظر هست که یرونه بعیدا و نراه قریبا، دیگران ممکنه اون رو دور ببینن اما ما اون رو نزدیک میبینیم. از نظر روحی همه باید فرج رو نزدیک ببینن و خودشون رو در آستانه فرج حس بکنن. سخنرانی بنده امروز نباید مؤثر باشه در این که کسی ظهور رو نزدیک حس بکنه. اینی که به ما یاد دادن، ما در اثر علاقمون و ایمانمون باید ظهور رو نزدیک حس بکنیم. اما جدای از این مقدمه که نزدیک بودن ظهور رو همه باید از روی حس قوی خودشون به دلایل روانی در خودشون داشته باشن، سه نوع دلیل برای نزدیک بودن ظهور وجود داره که یکی از دیگری مهمتر هست. نوع اول از دلائل نزدیک بودن ظهور آقا امام زمان علیه السلام دلائل شهودی است. دلائل شهودی یعنی چی؟ اولیاء خدا، نمیدونیم از چه طریقی، اونا خیلی چیزا رو میتونن بفهمن، میفهمن و خبرش رو میدن به بعضی از اطرافیانشون، معمولا هم زیاد ابهامش رو باز نمی کنن. آیا از اینجور اخبار استفاده میشه که ظهور نزدیکه؟ به شدت. من فقط اشاره ای مقدمتن یکی دوتا خبر رو بگم و بعد به یکی دوتا اشاره دیگه بپردازم. فرزند مرحوم شاه آبادی که استاد عرفان حضرت امام بود، همین خیابون جمهوری اسلامی اسمش خیابون شاه آبادی بود، بعد ایشون امام جماعت بودن، روحانی بودن تو این منطقه، به اسم این خیابون مشهور شد و همجوری این اسم رو ایشون موند، ولی اسم اصلیشون هم آقای شاه‌آبادی نیست. الان فرزندانشون هستن، کتابی از خاطرات ایشون رو تنظیم کردن. یکی از خاطرات ثبت شده این هست که می‌فرماید که از فرزندانشون، من خواب دیده بودم نخلستان‌های سوخته رو دیده بودم، رفتم پیش حضرت امام تو نجف، به امام عرضه داشتم که امام من نخلهای سوخته دیدم تو خواب. یعنی چی؟ امام فرمودن من تعبیر خواب تو بگم، شما به کسی نمیگی، تا وقتی من زنده هستم راضی نیستم به کسی بگی. من عرض کردم باشه. امام فرمودن بابای شما، یعنی آقای شاه‌آبادی، به من خبر داده که من انقلابم پیروز میشه، شاه رو بیرون میکنم، اینجا حکومت اسلامی را میندازیم تو ایران، بعد عراق به ما حمله میکنه، شما نخلای سوخته ای که دیدی مال یه قسمتی از جنگی که تو جبهه های جنوب واقع میشه، پدر شما به منم خبر داده که من یکی از بچه هم پای رکاب تو آسد روح الله به شهادت میرسن. معلوم میشه آقای شعبادی هم قبول داشته کشته شدگان ما شهید هستن در این جنگ. خب اون عارف بزرگوار خبر همه اتفاقات آینده رو به امام داده، پس بعدی نداره، درسته؟ میتونه اینجور خبرها بیشترش هم باشه. یا مثلا نمونه های از اخباری که از مرحوم آیه بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد در مورد آینده شنیده شده که به کرات نقل کردن، معتبر بسیاری از بزرگان، که دیگه درش هیچ خدشه ای نیست، مثل این که از آینده آقا مصطفی همشو خبر میده به حضرت امام، اون زمان جوونی هاشون آقای بهاءالدینی و خیلی از امور دیگه که نمیخوام بهش بپردازم. اون وقتی که سالها قبل از رحلت حضرت امام، حضرت آقای بهاءالدینی اشاره کرده بودن، تصریح کرده بودن به این که مثلا کسی که بعد از حضرت امام خواهد بود آقا سید علی هستن، که بعضی ها منظورشون متوجه نشده بودن، بعضی ها متوجه شده بودن. اینا یه امر عادیست تو آدم حسابی ها، درست شد؟ حالا این آدم حسابی هایی که از آینده اینجوری خبر دارن چیز بعیدی هم نیست، از زمان ظهور حرف هایی زدن، به کرات حرف ها و اشاراتی نقل شده که یکی دو نمونه اشاره ایشو خدمت شما عرض میکنم، اگر شما دستتون رسید به موارد صریح تر و روشن تر التماس دعا سلام مارم برسونید، هیچ امر سختی هم نیست. یکی از دوستان از مسئولین تو سوریه چند سال پیش به من میگفتن وقتی حضرت امام از دنیا رفت ما خیلی اینجا به هم ریخته بودیم، به آقای فهری مراجعه کردیم که مترجم بسیاری از کتاب‌های حضرت امام، شاگرد امام، نماینده امام تو سوریه بودن، ایشون آروم بودن، ما خیلی به هم ریخته بودیم. ازشون یه بار ایشون می‌فرماد من پرسیدم که شما چرا انقدر آرومی؟ ما میگیم خاک عالم به سرمون شد، زمین و زمان به هم ریخت، ما همش دعا کرده بودیم که تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، گفته بودیم دیدی نشد و اینها. ایشون فرموده بودن خب ما از اول میدونستیم که امام نمیمونن که پرچم رو به دست صاحب امر برسونن. ای شما میدونستید؟ بله، ما اطرافیان امام خصوصی هم میدونستن، امام قبل از این دعا در حق امام مستجاب نمیشه. از ایشون پرسیده بودن که خب بعد از امام کی پرچم میرسه؟ ایشون گفته بودن تقریبی شد و بر اساس اون گفته بچه ها خودتون رو برای ظهور آماده بکنید. گرد در خانه کس هست چند حرف بسد؟ یک حرف بسد. با خداست، هیچ کس نمیتونه وقت تعیین بکنه، ولی ما میتونیم یه چیزایی بشنویم. یا اون عالم بزرگواری که خیلی صریح تر از اینی که من دارم اینجا میگم، که اون عالم بزرگوار رو هم شما همه میشناسید، از حضرت آیت الله العظمی بهجت نقل فرمودن برای خود بنده که دو تا از علمای بزرگوار که هر دو تا هم همتون مثلا میشناسید، به بنده فرمودن از خود حضرت آیت الله العظمی بهجت که ایشون این اتفاقاتی که تو عراق داره میفته رو مرتبط با قصه سفیانی میدونن. چجوری جزئیاتش آقا یعنی خود سفیانیه یا نه، خواهش میکنم دیگه، حالا دیگه بنا شد ما به این گروه اول از دلائل شهودی اشاره‌ای بسنده بکنیم. خب این گروه اول دلائل رو من میگم، شما کاری نداشته باشید، دنبالش نرید، بریم گروه دوم دلائل نزدیک بودن ظهور رو ببینیم. گروه دوم دلائل نزدیک بودن ظهور شهودی نیستن، اخباری هستن که تو روایات ما اومده، اخباری که تو روایت ها ائمه معصومین علیهم السلام درباره آخرالزمان آوردن. اگه بخوام اون اخبار رو بگم خیلی مفصل میشه، یعنی باید ما دو سه ساعت اینجا بشینیم تا اونجا که من از حافظم بخوام استفاده بکنم، اگه بخوام از کتاب ها استفاده کنیم اخبار بسیار زیادی میشه. بعضی از اون اخبار پیچیده و مبهم هستن، بعضی از اخبار به شدت روشن هستن. به برخی از این اخبار من اشاره میکنم.
مثلا در این کتابی است به نام بیان الائمه، این کتاب رو ببینید بد نیست. یکی از محققین، آخرین چاپی که من از این کتاب دیدم مال 22 سال پیشه تو بیروت بحرین، من پارسال رفته بودم، در هر مسجدی از این کتاب بیان الائمه میفروختن. شما اون تو اون کتاب اینجوری میبینید که میگه کشورهای کفر، کشورهای غربی اسلحه ها و نیروهای نظامی خودشون رو در کشورهای اسلامی در خاورمیانه پیاده میکنن. بر اساس پیشگویی نمیکنه ها، بر اساس روایاتی که تحلیل میکنه اینو میگه، میان اونجا نیروهاشون رو پیاده میکنن، اما وقتی میخوان وارد عراق بشن با جنگ وارد عراق میشن، از جنوب این کشور هم وارد این عراق میشن، شهرها رو یکی پس از دیگری با جنگ میگیرن. کتاب بیان الائمه نوشته، درست یا غلط به عهده خودشه، شهرها رو یکی پس از دیگری میگیرن، میرسن به بغداد. به بغداد عفوان وارد میشن، یعنی با صلح وارد میشن، بدون درگیری وارد بغداد میشن و بغداد رو میگیرن. دلیلش هم نوشته بوده لأن امراءهم من عملائهم، چون امراء بغداد از عمله های خود کشورهای غربی هن، با هم ساخت و پاخت میکنن، بغداد رو بدون جنگ میگیرن. آقا بغداد رو گلوله نزنید بیاد تو، شما این اتفاق رو ندیدی؟ اینو بر اساس روایات نوشته، و بعد بر اساس روایات نوشته که 2 سال تو اون کشور درگیری و خونریزی و هر چند ماه یک بار یه حاکم عوض میشه. اینا رو دیدید توی عراق دیگه، توی این 1 سال خورده ایه، بعد از 2 سال هم چه اتفاقایی میفته نوشته. آیا دیگه چی نداره که چشم بندی که نیست، تو روایات رفته تحقیق کرده اومده اینا رو نوشته، شما دارید این اتفاقات رو میبینید، این قدرش رو دیدید، بعید بقیهش دروغ در بیاد. بدا البته حاصل میشه، خدا گاهی تصمیمش رو عوض میکنه، برنامه ریخته تصمیمش رو عوض میکنه، حالا حساب کتابایی داره خدا، ولی بر اساس برنامه اگه بخواد پیش بره دیگه خیلی اتفاقها معنا داره. هیچکی زمان تعیین نمیکنه ها، اما اتفاقها و حوادث، همه حوادث آخر الزمان هست. یه نمونه کتاب بیان الائمه رو میتونید مراجعه کنید، ترجمه فارسی هم نشده، اخیراً هم محققین دارن یه کار با عظمتی توی زبان به زبان فارسی انجام میدن که یه تحقیق جامعی بکنن درباره علائم ظهور، که اون بحث هم رفقا گفتن که انشالله ان قریب هست که چاپ بشه کتابش در بیاد. مثلا از نمونه علائم ظهور، اخبار حوادث نزدیک ظهور، فرمودن یکی از فرزندان اهل بیت با 70 نفر از یارانش بیرون شهر کوفه کشته بشن، قتل عام بشن. الان نزدیک سالگرد مرحوم حکیمه، خیلی ها میگن شهادت مرحوم حکیم، شهید حکیم و یارانشون این علامت بوده. مثلا در اخبار آستانه ظهور هستش که وقتی کسی امیر حجاز شد، علی عربستان، که اسمش عبدالله بود و این عبدالله مرد، شما دیگه شمارش معکوس رو برای ظهور آغاز بکنید، دیگه هیچ فاصله با ظهور ندارید. چالش هایی که بین عبدالله و آمریکا هم وجود داره کم و بیش از بعضی از اخبار دوستان میتونن خبر داشته باشن. دیگه بفرمایید، سفیانی داریم توی روایات، سفیانی اول، سفیانی دوم. سفیانی اول رو از امام صادق علیه السلام میپرسن در مورد سفیانی به ما بگید. آقا میفرماید سفیانی اول یا سفیانی دوم؟ میگن آقا من سفیانی دو تاست. بعد آقا توضیح میدن، توضیحی که در مورد سفیانی اول میدن محققین تطبیقش میدن با صدام. سفیانی دوم در پی سفیانی اوله، با چه مقدار فاصله دیگه، اینا جزء بررسی هاییست که قابل تأمله. از اخبار قطعی دم ظهور اینه کوفه و نجف اشرف مرکز علم و انتشار علوم نبوی و اهل بیت در عالم هست، اما کوفه تعطیل میشه، مرکز علم میشه قم. و مکرر بنده روایت دیدم بدون اینکه تحقیق وسیع بکنم، یعنی اینقدر روایتش واضحه، که مرکز علم، مرکز حوزه های علمیه در قم باقی میمونه تا ظهور آقا امام زمان علیه السلام. بعضی از رفقای طلبه میگفتن خب الحمدلله صدام رفت، بریم نجف رو آباد بکنیم، و بعضی از علما هم حتی همچه حرفایی مثلا میزدن که بریم اونجا کمکی بکنیم. من توی جلسه گفتم والا تو روایات گفته که نجف و کوفه دیگه آباد نمیشه از نظر حوزه علمیه، شاید بدتر هم بشه وضعش. اینو مثلا پارسال صحبتش میکردیم، میگفتن نه کجا معلومه، ممکنه این دفعه نباشه، یه دفعه دیگه دوباره نجف اشرف چی بشه، مثلا مرکز علم قرار بگیره، بعد دوباره بیاد قم، اون دفعه دیگه از قم خارج نشه تا ظهور آقای امام زمان. گفتم بابا این خیلی بعیده، حتما باید تو روایت ها به ما اهل بیت میگفتن، میفرمودن که دفعه اول نه دفعه دوم. آقا درد سرتون رو ندم، از اخبار آخر زمان هست که کسی از قم قیام میکنه، اسمش یکی از اسم یکی از انبیای گذشته است، حضرت امام اسمش روح الله، اسمش همنام حضرت عیسی ابن مریم هست. بابا درد سرتون ندم، در روایات میفرماید که کسی از قم قیام میکنه اسمش روح اللهه، و بعد ایشون دو مرحله قیام میکنه، دفعه اول جوابشو نمیدن، دفعه اول به زور جواب خودشو میگیره و من دارم اذیتش میکنن، بعد از او پرچم داده میشه دست سید حسینی. این سید در روایات هست که دست راستش یه علتی درش هست، علت رو تفسیر میکنن، ترجمه میکنن به این که نقصی در دست راست ایشون ایجاد میشه. دیگه زیاد جزئیات رو شما میتونید توی تاریخ مطالعه بفرمایید، فقط بزرگان اهل روایت و تاریخ در زمان ما هستن، کم هم نیستن، کسانی که صریحا در مطبوعات هم حرفاشون چاپ شده، فرمودن از علائم ظهور چیزی جز 7-8 ماه مونده به ظهور باقی نمونده. یعنی اون علائمی از ظهور که ظاهر نشده، اوناییست که اگه ظاهر بشه 2 ماه 3 ماه فوق 6 ماه به ظهور مونده. تا اون علائم چقدر فاصله داریم دوستان دقت بکنن، من یه وقت نگفتم 8 ماه دیگه تا ظهور فاصله بیشتر نداریم، میگم آخرین علائمی که بخواد ظهور پیدا بکنه که مثلا از علائم ظهور باشه تو روایات اومده، اونا فاصله شون 7 ماه بیشتر نیست. دوستان عرایض من رو دقت بکنن، بعضی وقتا من این صحبت ها رو یه جایی کردم، بودن آقا فلانی وقت برای ظهور تعیین کرد، بودن کی تعیین کرد، ایشون گفته که همین 2-3 ماه آینده میاد. همین صحبت هایی که اینم برای شما هم میگم جای دیگه گفتم، ها بعضی جاها بعضی وقتا منتها نیست، هیجان برانگیز این موضوع. دوستان بعضی وقتا یعنی بعضی جاهاشو دقیق گوش نمی کنن، عبارات بنده رو بگیرن، میگم بابا من که دقیق عبارتم این بود، وقت تعیین نکردم. میگفتن بالاخره تو همچی حسی رو ایجاد کردی، گفتم حسو البته ایجاد میکنم، من موفق وقتی هستم که این حسو ایجاد کنم که این جمعه آقا میاد، حسو که دوست دارم برای زودترش هم ایجاد بکنم، اون درش هیچ حرفی نیست. دل تو رها کن بذار. یه نکته هم دوستان به بنده میگن معمولا تو این بحثا، میگن آقا تو انتظار ایجاد میکنی آقا زود بیاد، یه وقت دیدی تا 200 سال آینده نیومد. من بلافاصله جواب دادم اولا زبون تو گاز بگیر، اولا زبون تو گاز بگیر، خیلی بیجا کردی بودی تا 200 سال ظهور آقا عقب بیفته، خیلی بیمزه کردی، خیلی نادونی کردی، اصلا این زبون تو گاز بگیر. میگه بالاخره امکان نکنم، باشه امکان داشته باشه، تو به زبون جاری نکن، دلت میاد به این راحتی اینجوری حرف بزنی، دق نمیکنی، راحت میندازی آقا ما بمیریم آقامون نیاد، یعنی بد وقتی مردم دارن میکشن برای چی ایشان له بشن همینجوری تو جهان مظلومین، دلت چجوری اومد؟ میگه بابا بحث علمی میکنیم. گفتم خیلی بیجا میکنی بحث علمی، اینجوری مثل یخچال بحث علمی میکنی، بگو زبونم لال، یه وقتی دیر شد، 200 سال چرا تعیین میکنی؟ اصلا مبارزه میکنم من با این کلمه. آه من به چه عشقی، خدا شاید این بزرگترهای جلسه یادشونه، جوانترها از این بزرگترها بپرسن جبهه چقدر بچه ها رو درست میکرد، اگه ماها حس بکنیم در آستانه ظهوریم، خدا شاید مثل حال و هوای شبای قبل از عملیات، عملیات هم نمیدونستیم کیه، اما زمستون که میشد بچه ها به هم دیگه چشمک میزدن دیگه نزدیک، آه دیگه زمستون دیگه، اصلا این نماز شبا رو رونق میداد، به خدا یه صفایی در دل انسان ایجاد میکنه، احساس نزدیک بودن ظهور. دعا کنم نوع سوم از دلائل رو بگم، خدایا فرج آقامون نزدیکتر بگردان. اخبار نزدیک بودن ظهور فراوانن که خودتون رو رفقا جمع جور کنید. یکی دو تا روایت دیگه بخونم. نوع سوم از دلائل مهمتر از نوع دوم هستن. آقا میشه بقیه علائم نزدیک ظهور رو شما بیان کنید؟ مهم نیست. نه دلائل شهودی زیاد مهمه، نه دلائل خبری و حادثه‌ای زیاد مهمه. نوع سوم دلائل خیلی مهمه که وظایف خاصی رو هم برای ما ایجاد خواهد کرد. نمیخوایم بریم تو همه غیب گویی بشینیم متمرکز بشیم. قواعد ظهور نوع سوم از دلائل هستن، نه حوادث ظهور، نه شهود درباره نزدیک بودن ظهور. قواعد ظهور رو با هم دیگه توجه کنیم. اما قبل از اینکه اینجا بگم یکی دو تا نکته بگم. آیون بنده به قدر کافی تونستم، الان که من زیاد صحبت نکردم، من جوری معرفی کردم بحثو، مثلا اگه خیلی بحث بکنم به قدر کافی تونستم ظهور رو قابل انتظار بکنم برای شما، نزدیکش بکنم، حسشو. در روایات هست وقتی ظهور رخ میده مؤمنین تعجب میکنن، میگن خیلی زودتر از اونی که ما فکر میکردیم شد. درسته؟ در روایت هم گاهی ما رو ترسوندن، فرمودن آماده باشید برای ظهور. ظهور برسه خیلی از آمادگی رو اون موقع دیگه نمیتونی پیدا بکنیم. پاکی روح، پاکی نفس، پاکی جان. این زیارت عاشوره ها رو خدایا این زیارت دیدی قدیما چه دعایی میکردن. من هم دعا قدیمیه رو بگم هم دعا جدیدیه، مدل 83-84 خیلی جدیده، این فوق مدرنه. من اینو برات میگم. حالا قدیمیه رو اول بگم. خدایا این زیارت عاشورای امروز ما رو ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. دعا جدید. خدا این زیارت عاشورا رو ذخیره عصر ظهور ما، لحظات ظهور ما قرار بده. نه ظهور ما، لحظات ما در ظهور. این زیارت عاشورا بنزین بشه، اونجا خودشو نشون بده. خب مقدمه رو عرض کردم. نوع سوم از دلائل نزدیک بودن ظهور چیا هستن؟ قواعد ظهور. قواعد ظهور چیا هستن؟ یک، ظلم فراوان میشه. فراوان نشده؟ معنای دقیق ظلم فراوان میشه اینه که ظلم فاحش میشه. ظلم فراوان بوده، اما که چون اینو قرار میدیم کنار چند تا روایت دیگه اینجوری به نتیجه میرسیم، ظلم علنی میشه. اصلا شما الان نگاه بکنید هی بونه میگیرن برای اینکه اینجا آتیش را بندازن. دست خودشون هم نامردا تو کاره ها. اصلا ما نمیتونیم قبول بکنیم. فیلم درست میکنن، میخوان این حمله ها رو درست بکنن. فیلم درست میکنن که چیکار میکنن؟ هیچی. این عراقی ها وایستادن یه کیسه رو صورتش خودشون گذاشتن، یه جوان کره‌ای، یه جوان آمریکایی رو سرشون رو میبرن جلو فیلم ویدئو و به جهان منتشر میکنن. بعد به مردم جهان میگن ببین اینا چقدر ددمنشن، اینا چقدر وحشیان. بابا نامرداش، این خودتونی، شما هر کاری حاضرید بکنید. این مسلمان این کار نمی کنه. آخه این کارم بخواد بکنه جلو تلویزیون نمیاد که کشتن عراقی ها رو مجاز بکنه. کدوم احمقی میاد این کار میکنه؟ حتما اون احمق ها پرورش یافته خودتونه یا کار خودتونه. بازی در میارن به خدا قسم اینا. این ظلم ها دیگه جواب نداره تو دنیا. خیلی راحت یه کارایی داره صورت میگیره. کنفرانس دوربان 4 سال پیش یا 3 سال پیش تمام کشورهای جهان اعلام کردن رژیم اسرائیل نجات پرسته، غیر از آمریکا، آلمان، فرانسه، نمایندگان همه کشورها گفتن رژیم اسرائیل رژیم نجات پرسته. این ظلم فاحشه دیگه، دفاع نداره. محمد عبدالله رو که کشتن، افکار عمومی علیه اسرائیلیا که بسیج شد دفاع نداشتن بکنن. الان آمریکا مقابل جهان دفاع نداره بکنه. بوش گفته که اگه منو دوباره انتخاب بکنید من اشتباه حمله به عراقو میپذیرم. دفاع نداره بکنه. الان میخوان این جنگو را بندازن، چیکار کردن؟ اونن برج دوقلو رو خودشون با دست خودشون خراب کردن، منفجر کردن تا جنگ را بندازن. خب همه اهل عالم اینو فهمیدن. خیلی واضحه قصه، خیلی بازیشون مسخره است. یه بازی علکی از یه فیلم سینمایی که آدم یه ذره گول بخوره فکر کنه راستکیه خرابتر شده. اینا رو بهش میگن ظلم فاحش. یکی از مقدمات عصر قواعد ظهور اینجوریه. واقعا وقتی همه مردم فهمیدن اینا علکی دارن ظلم میکنن، دیگه همه برمیگردن به همدیگه میگن بابا خیلی آبروریزیه، این چه غلطیه دارن اینا میکنن. اینجا وقتی که امام زمان علیه السلام بیاد گردن بزنه کسی اعتراض میکنه؟ الان یه نفر تو دنیا پیدا بشه گردن شارون رو بزنه تو جهان چند نفر اعتراض میکنه؟ گردن صدام رو بزنه چند نفر اعتراض میکنه؟ گردن بوش رو بزنه خدا شاهد چند نفر اعتراض میکنه؟ واقعا شما افکار عمومی جهان رو دارید میبینید. یکی دیگه از قواعد عصر ظهور جدا شدن حق از باطل. این حق و از باطل که جدا میشه خیلی دقت بکنید، تو جهان داره این اتفاق میفته. تو جهان دارن حق و باطل، حماقت ها برطرف میشه، فریب ها داره از بین میره، حق و باطل در اثر این ظلم. جونم به شیعه، که شیعه در اثر معرفت نه در اثر کتک خوردن حق و از باطل تشخیص میده. مثلا بعضیا توی عراق احیانا فکر میکردن آمریکا منجیه، حالا میبینن دیگه آمریکا منجیه یا نه، حالا دیگه اصلا میفهمن دیگه، کم کم دوزارشون جا میفته. حق از باطل باید جدا بشه. اینا که اینوری هستن، یه دختر آمریکایی میاد میره تو اسرائیل، تو فلسطین اشغالی در واقع، مقابل تانکای اسرائیلی خودشو میندازه، تانکای اسرائیلی رهش میکنن، اخبارش تمام به اصطلاح آمریکا رو برمیداره. کم کم شروع شده حق از باطل در عالم داره جدا میشه. تو جامعه شیعی و مسلمان هم همینطور غربال عجیبی صورت میگیره. یک سلسله قواعدی در عالم هست برای ظهور، این قواعد یکی یکی دارن خودشونو نشون میدن. این قواعد مهمتره. شما هر اقدامی میتونید بکنید در جهت روشن کردن مردم برای این قواعد. مثلا یکی از قواعد عصر ظهور این استش که ذکر و یاد امام زمان علیه السلام زیاد میشه. ذکر و یاد درست حسابی ها، ذکر و یاد درست حسابی، که دشمنان آقا امام زمان از قبل از انقلاب یه طرحی داشتن که یاد امام زمان رو یه جوری کنن که اصلا انحرافی یاد امام زمان رو بندازن تو دلها، صاحب بشن یاد امام زمان رو. رزمنده ها تو جبهه بیرق یا صاحب از زمان برداشتن، اون عافیت طلبهای بزدل که دنبال مثلا قاپیدن یاد امام زمان علیه السلام بودن و میگفتن امام زمانی ها انقلابی نیستن، انقلابی ها امام زمانی نیستن، رزمنده ها با خونشون نشون دادن ببین امام زمان تو جبهه هست، تو خود چیکار داری میکنی؟ بیاره بیدر. امام زمان علیه السلام یادش در دلها زنده میشه، درست. و من یکی از نکات جالب رو به عنوان حسن ختام عرض بکنم. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن آخر الزمان مواظب بیرقهای علکی باشی. بیرقهای علکی که ادعا میکنن منجی عالم هستن، رهبر جهان اسلام هستن. یکی از شیعان پیش امام صادق علیه السلام نشسته بود، گفت آقا جون ما چیکار کنیم منحرف نشیم تو اون بیرقهای علکی؟ آقا امام صادق علیه السلام گوشه پرده خیمه رو ظاهرا تو صحرای منا بودن بالا زدن، آفتاب اومد تو، فرمود این چیه؟ گفت آقا جون آفتابه. فرمود این نور آفتابه، اشتباه نمی‌کنی؟ گفت آقا این که واضح نور آفتابه. فرمود شیعیان ما آخر الزمان بیرقهای علکی وقتی بلند میشه اشتباه نمی‌کنن، خطو می‌شناسن، شما نگران نباش. بیرقهای علکی الان من به شما میگم، شما می‌دونید که از بیرقهای علکی رهبری جهان اسلام صدامه؟ باور می‌کنید اینو؟ آقا من کسی صدام رو اشتباه میگیره؟ بله. اما فکر کنید چون آمریکا چرا صدام رو محاکمه میکنه؟ میخواد از روحیه ضد آمریکایی مردم استفاده کنه، صدام موجه جلوه بده. بنده پارسال بود، پیار سال بود، کی بود؟ یک سال خورده ای پیش بود، ماه صفر سال گذشته، نه سال قبلش، سوریه بودم ها، مثل که یالا یادم، یا دو سال یا سال پیش، یه دونه فلسطینی رانندگی تاکسی میکرد، از خیلی چیزا حرف زدم انقدر دقیق جواب میداد تا گفتم صدام نظرتون چی، شروع کرد گریه کردن، ابراز احساسات، تنها منجی عالم اسلام اونه، گریه میکرد، خودشو میزد. گفتم حالا گریه نکن نازی، ابی نداره، خدا صدام برات حفظ کنه. چی بهش بگم؟ فلسطینی بود، اما انقدر گریه کرد من اصلا ترسیدم توضیح بهش بدم.
اون ولش کن تو عالم خودش باشه. حالا شما این صدام بیرق وقتی روایات میفرماد بیرقای دروغی بلند میشه ولی شیعه ما گمراه نمیشه. بذارید من این بحثو چه زیاد بن لادن، آقا بن لادن رو شما اگه سخنرانیاشو گوش بکنید زبانم لال، عینهو سخنرانی های حضرت امام، یکی از مجلات خودی سخنرانیاشو اون وقت که بحثای چیز بود افغانستان بود چاپ میکرد، گفتم بابا چاپ نکن، اونا میخوان رقیب بتراشن برای رهبر شما تو پاکستان پیش یه آدم حزب اللهیه. حالا حزب الله یه اون طرفی دیگه ناگا زه امریکا، من امریکا من حاضرم شهید بشم در راه جنگ، یه سر از بدن جدا میکنه، گریه دعا میکنم براش، اوه چه خبره. این در خراسان پدید میاد که ظاهرا خراسان رو دوستان تحلیلن برای منطقه عمومی خراسان، افغانستان دیگه، که به همون فتنه من برنگردم به نوع دوم دلائل. پرچمهای دروغین رو شما یکی از پرچمهای دروغین سحنگ قذافیه. سحنگ قذافی میدونید که خودش رهبر جهان اسلام میدونه، میگه من یه روز جهان اسلام رو نجات میدم و یه ادعاهایی داره. حالا شما دیگه الحمدلله مثل ماهی که تو آب غرق نعمت ولایت هستید، ولایت یه جوری براتون روشن کرده همه عالم رو. یه زمانی تو همین کشور خودمون نبودن بعضی از سیاسیون، صدام شروع کرده بود با آمریکا جنگیدن، میگو گول خورده بودن، میگفتن بالاخره حالا خالد ابن ولید بود توبه کرده و حالا میتونه به اسلام کمک بکنه. تو ایران ما که مقام معظم رهبری با روشنبینی، اون زمان اون اولی که از صدام آمریکا شروع کرد به عنوان یه چهره ضد آمریکایی استفاده کردن، فرمود خنده داره، همه عقلای عالم خندهشون میگیره صدام مقابل آمریکا وایسه، که بعد از سالها شاید 10 سال 15 سال طول کشید تا معلوم بشه این بازیگر، اینا بازی هن، این بیرقهای دروغین همه برملا میشه. و و آخرین نکته، شما نگاه میکنید شیعیان این طرف مرزها ایستادن، قصه میخورن، حرم امیر المؤمنین علی علیه السلام در محاصره است، بچه ها هی جونشون رو کف دستشون گرفتن، به هم برمیگردن نگاه میکنن چه کنیم، بریم نریم، همه منتظر فرمان ولایتن. الان این کشور ما این چه نظمی داره، هیچ جرأت نمیکنه یه همچین جهالتی رو نشون بده، مثلا بگه که آ ما از دلیل رو میخوای، ما مثلا دیگه چشممون خون گرفته بریم. آقا حساب داره جنگ به فرمان ولایت چه اصلا جاف داده کسی، به خدا قسم شما مثلا نعوذ بالله فکر کنید این مملکت چی باشه، مملکت امام زمانی، مملکت ولایت فقیهی نباشه، همینجوری شما فکر کردید ساکت میشدن حزب الله یا میرفتن خودشون به کشتن میدادن، آقا حرم دیگه چی میخوان بمونه براشون؟ شما فکر نکنید برای ما مهم نیست، برای ما مهم مصلحت. حالا من یه چیز نکته ای میخوام در این باره به شما بگم، آقای کورانی سالها پیش، شاید 25 سال پیش، شاید نمیدونم چند سال پیش، از علمای لبنان الان هم هستن، یه کتابی نوشته درباره عصر ظهور، علائم ظهور. ایشون تو اون کتاب، شاید جنگ ایران عراق هنوز شروع نشده بوده، شاید اون زمان، من یادم زمان جنگ کتاب ایشون رو میخوندیم تعجب میکردیم، نوشته بود که عتبات مورد هجوم دشمنان قرار میگیرن. دقت کنید، عتبات، کربلا و نجف مورد هجوم قرار میگیرن، شیعیان کشته میشن، رهبری ایران نیروهای مسلح خودش رو آماده داره اما دخالت نمیکنه، فقط نظارت میکنه. و بعد اونجا آقای کورانی میگه من تعجب میکنم چرا رهبری ایران دخالت نمیکنه، مثلا نجف رو نجات بده از دست دشمنان. شاید بعد تحلیلای میکنه، دلایل مختلفی میگذاره، بالاخره آخرش هم میگه ها، اونجا میگه کار درستی میکنه، اما میگه علتش دقیق برای من معلوم نیست، آیا فرمان مستقیمی از آقا امام زمان داره که در آستانه ظهور اینها بیان سربازاشون رو حفظ کنن برای آقا، یا خیلی تحلیل هایی داره جالبه. ولی میخوام بگم این یه کاریست که اونهایی که اهل تاریخن در تاریخ پیش بینی کردن. آدم نمیدونه چیکار کنه. بگذارید من دقیق سخن از آیت الله العظمى بهجت رو که 2 سال پیش تابستان برای ابو ترابی فرموده بودن و 2-3 سال پیش و ایشون به بنده میفرمودن عرض بکنم خدمت شما. ایشون فرمودن که من ایشون کسالتی داشتن براشون دکتر بردم، نشسته بودیم کنارشون، دکترا رفتن، یه دفعه بی هوا برگشتن فرمودن که برگشتن به من رو کردن و فرمودن که آدم از طرفی باید دعا کنه برای نزدیک شدن فرج، از طرفی بلایی که در راه بلاهای سفیانی اینا رو آدم چجوری تحمل بکنه. آدم نمیدونه که از خدا مرگ خودش رو بخواد یا بخواد زنده بمونه و ظهور آقا رو ببینه. بلایای آستان ظهور رو چیکار بکنه؟ نمیدونم منظورش. شما فکر میکنید قابل تحمل مرقد امیر المؤمنین علی علیه السلام گلوله باران بشه، یک گلوله به اون در و دیوار بخوره قابل تحمله؟ آی مردها ایمان خودتون رو امتحان بکنید، قابل تحمله؟ بگید یا ابا عبدالله من دوست ندارم گریه کنه دروغی برات باشم، دوست دارم این اخبار رو که میشنوم دق بکنم. یعنی اگه به من دق بکنم، اگه خدا میخواد منو زنده نگه داره خدا آرومم میکنه یه چیز دیگه است. اگه به منه من دق بکنم. شما میدونید مرقد مطهر امیرالمؤمنین وقتی میگن یعنی چی؟ یعنی بدن طیب و طاهر امیرالمؤمنین که اگر خدا شاهد شما بتونید قبر رو بشکافید، این زخم سر مبارک امیرالمؤمنین هنوز تازه است، اینجا در دل خاک باید در اثر قرش خمپاره ها و بمبارون ها و صدای تانک ها بلرزه. زندگی ما دیگه چی داره؟ زندگی ما چه ارزش داره؟ نگذرید رفقا. حالا ما دستور تکلیفمون که الحمدلله خیلیمون راحته، نمیخواد دغدغه داشته باشیم، دغدغه نمیخواد داشته باشیم، چون دستور از طرف مولامون میرسه، ما هم تو چند قدمی مولامون هستیم الحمدلله. هزار بار باید سجده شکر کرد. اگه یه همچی بلایی نازل میشد بابا نمیفهمیدیم تکلیفمون چیه، چه خاکی میخواستیم به سرمون بریزیم؟ دیگه نمیتونیم بخوابیم اصلا چبا تا صبح. خدای نکنه ما کافر از دنیا بریم، گلوله به حرم امیرالمؤمنین بزنن، ما راحت سر به بستر بگذاریم بریم پیش خود زن و بچه همون. چی میخوایم دیگه؟ گلوله به حرم ابا عبدالله الحسین بزنن ما راحت زندگی کنیم؟ ما از این جهت مشکل نداریم، اما از جهت روحی میدونید شما باید چه حسی پیدا بکنی؟ ببرمتون کجا؟ کنار نهر علقمه، اونجایی که ابوالفضل عباس از صبح تا عصر عاشورا هی صدا میزد آقا اجازه میدان به من بده، آقا نزار قاسم ابن الحسن جلو چشم من بالا پر بزنه، من طاقت نمیارم، آقا هی صدا میزد عزیز من انت صاحب لوائی، تو صاحب پرچم منی، تو باید وایسی کار داریم ما هنوز. علی اکبر با چشماش میگفتا علی اکبر نگذار آقا جلو چشم من بالو پر بزنه، من طاقت ندارم، آقا یا ابا عبدالله اجازه بده من برم میدان، طاقت ندارم جلو چشم من زینب بیاد میان نامحرم ها خودش رو بدن علی اکبر بندازه. امید من، یه کلمه بهش میفرمود امید من، عباس وای میستاد، اما عباس بی درد که وای نستاده بود، که دردمندانه وای استاده بود. یه لحظه اومد صدا زد لقد ضاق صدری، حسین دیگه سینم تنگی میکنه دارم دق میکنم، حسین نظر علم داره نفله بشه دق بکنه رو پاهات بیفته رو زمین، بذار بجنگم لااقل، میخوام انتقام از این منافقین بگیرم. ای خدا میشه به ما توفیق انتقام گرفتن از این ولد زناهایی که اومدن مملکت اسلامی رو غصب کردن، ولد حرام نباشن این نامردها که قتلشون به دست ماها واجبه. اینها این نفرت و عداوت رو تو خودتون ببرید بالا ها. به خدا خدا از حرم علی تو عالم محترم تر نداره، برای اینکه بغض دشمنانش رو تو دل شما بنشونه. با چی بنشونه؟ با چی دلشونه. خدایا قتل دشمنان اهل بیت از اول تا آخر، قتل یهودی ها به دستان ما میسور بگردان. خدا چی داره رو کنه دیگه؟ خدا برای اینکه تو بغض به دشمنان پیدا بکنی میدونی چی کار میکنه؟ داستان سیلی که به صورت مادرت فاطمه زهرا خورد به گوش تو میرسونه تا این آتیش تو وجودت شعله ور بشه. خدا برای اینکه این عداوت تو دلت بمونه که هر چی داری تو از این عداوت توامه با صبر باشه، ایبی نداره. اینا همونایی هستن که سر حسینو به نیزه قرار دادن، بچه‌هاشو تازیانه زدن. همینا کجای عالم داری میگردی؟ همینا مقابل چشمتن دوباره اومدن اسیر ببرن از کربلا، دوباره اومدن زینب رو تازیانه بزنن، دوباره اومدن در خانه علی رو آتش بزنن بشکنن، ولی دریغ که فاطمه نیست سینه خودشو بین در و دیوار سپر قرار بده. میدونی تو چه اخباری داری زندگی میکنی؟ تو دیگه زندگیت عادی نیست. اما از همون کنار نهر القمه بر نگردیم، ابوالفضل العباس اجازه میدان که گرفت از حسین تا حرکت کرد به سوی میدان، آقا فرمود که ای ظرف مشک آب رو بردار، لبهای تشنی بچه ها رو ابتدا سیراب کن. لذا تنها کسی که با اهل خیام خداحافظی نکرد، اون خداحافظی که علی اکبر کرد، اون خداحافظی که قاسم کرد، اون خداحافظی رو عباس نکرد، حتی حسینم خداحافظی کرد. دو نفر تو کربلا خداحافظی نکرد، یکی علی اصغر حسین بود که آقا برد علی اصغرشو برا سیراب کردن، یکی ابوالفضل العباس بود که رفت برا سیراب کردن اهل حرم. چشم بچه ها به در خیمه ماند تا خبر عموشون عباس رو دریافت کردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. خدایا در فرج آقامون تأجیل بفرما. خدایا ما رو هرچه مشتاق تر و منتظر ظهور حضرت ولی عصر قرار بده. خدایا ما رو با نائب امام زمان رهبر عزیز انقلابمون به سپاه جهانی امام زمان متصل بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. این دعا رو اگه خواستید الهی آمین بگید. خدایا یک لحظه از عمر ما رو صرف غیر خودت نکن، یک لحظه از عمر ما رو صرف خودمون نکن، یک لحظه از عمر ما رو صرف شیطان و دشمنان خودت نکن، همه لحظات عمر ما رو صرف خودت و اولیاء خودت قرار بده، همه لحظات عمر ما رو صرف اطاعت از اوامر خودت قرار بده. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.